عرض کردیم به لحاظ اعتبار سندی عمدتا روایت عمار موثقه عمار ساباتی است که در اونجا تعبیر داشت که وقتی به حد بلوغ برسد جرا علیه القلم. سخن ما در جلسه گذشته در این بود که آیا جری قلم با نفوذ تصرفات سبی در اموال چه رابطه و نسبتی رو داره. عرض کردیم عده گفتن جری قلم به همین معناست که به هر حال تصرفات او نافذ است و صحیح است. برخی دیگر معتقد بودند که جری قلم در ارتباط با مؤاخذه یا تکالیف الزامی است، اما در ارتباط با غیر تکالیف الزامی دیگه جری قلم معنا مورد نداره. این قلت و قلت هایی رو مطرح کردیم در جلسه گذشته در این رابطه. به اینجا رسیدیم که اگر جری قلم ناظر به تکالیف الزامی باشه بازم ربطی به صحت معامله دارد یا ربطی به صحت معامله نداره. آقایان گفتن در عقود لازمه که البته ما عرض کردیم میشه توسع داد حتی در عقود جایزه، اگر ما قائل به صحت معاملات سبی باشیم باید بگیم که لزوم وفا و انجام تعهد رو داره. خب حالا که لزوم اجراء تعهد از سبی برداشته شده، پس صحت هم در معامله از او برداشته شده، چون معنا نداره شما بگید معامله سبی صحیح هست اما اجراء تعهدات بر او لازم نیست. و وقتی احادیث رفع قلم الزام را از او بر می دارن، به طب صحت را هم از او بر می دارن. آخرین عرضی که مطرح کردیم این بود که بعضی ها گفتن صحت را ملتزم می شیم، لزوم اجراء تعهد را یا میگیم برای بعد از بلوغ و یا میگیم لزوم اجراء تعهد برای ولی یا قیم است، پس انفکاکی بین این دو نیست. از این جهت میتونه دلیل رفع قلم در ارتباط با جواز تصرفات مطلب جدید و تازه ای رو نگفته باشه. خب تا به اینجای بحث در ارتباط با این بود که بگیم اونی که مرفوع است عبارت است از مؤاخذه یا عبارت است از تکلیف الزامی. نظر دیگری در مسئله وجود داره که اصلا رفع قلمی که در روایات هست یا جری قلمی که در روایات هست، این چون متعلقش محذوفه افاده عموم میکنه، حذف متعلق افاده عموم میکنه. مثلا اگر میگن قلم مرفوع است و نمیگن نسبت به چی، قلم کتابت حسنات، قلم کتابت سیئات، قلم تکالیف الزامی، قلم مشروعیت عبادات، مقید نمی کنن رفع قلم رو به شیء خاصی، اینجا میگن حذف متعلق یفید العمومه. چون متعلق رفع قلم در اینجا ذکر نشده است افاده عموم میکنه. خب حرف قبل دیروز این بود که رفع مؤاخذه است، مؤاخذه نمیشه رفع تکلیف الزامی. حالا رفع تکلیف الزامی بعد باید ببینیم چه رابطه‌ای داره، حرف دیروز این بود. اما این نظر امروز عبارت است از این که ما بگیم رفع قلم متعلقش مذکور نیست و عدم ذکر متعلق موجب افاده عموم است. خب افاده عموم است یعنی چی؟ یعنی به قول مرحوم آقای خویی در دفتر تشریع برای سبی هیچی ثبت نشده است، هیچی برای او ذکر نشده و ثبت نشده است. پس رفع قلم مطلق است نسبت به همه چیز، حکم وضعی شامل میشه، حکم تکلیفی شامل میشه، الزام شامل میشه، غیر الزام شامل میشه. پس سبی مرفوع القلم است نسبت به همه اموری که و به هر حال شارع یا باید اثبات کنه یا تنفیز کنه یا باید تصحیح کنه، نسبت به همه اینها مرفوع القلمه. خب البته ممکنه ادله خاصی وجود داشته باشه که از اون مشروعیت عبادات سبی فهمیده بشه، مثلا مثل مرو سبیانکم به صلاح، خود روایاتی که امر کنید فرزندانتون رو به نماز دلالت میکنه که پس نماز خوندن اونها عمل مشروعی است. اونها میتونه مقید یا مخصص منفصل رفع قلم باشه، و الا اگر ما بودیم و احادیث رفع قلم، استناد میکردیم به این احادیث و میگفتیم که هر گونه مسئله‌ای که نیاز به تشریع داره برای اونها وجود نداره. خب استدلال به حدیث رفع قلم برای عدم جواز تصرفات سبی. امر به امر، امر به شیء است، اینو در اصول گفتن دیگه، امر به امر، امر به شیء است. وقتی به ما امر کردن که ما امر کنیم به سبیانمونو، در حقیقت امر کردن به سبیان نسبت به صلات، پس ما مشروعیت رو از مرو سبیانکم به صلاح میفهمیم. خب اینها محل خلافه. حالا ما فعلا بحثمون این بود که حدیث رفع اطلاق داره، اگه دلیل مقیدی باشه تقیید زده حدیث رفع رو، و الا ما باشیم و حدیث رفع، حدیث رفع اطلاق داره. حالا ما در ارتباط با مقیدش تمامی یا تمام نیست، خب اون خودش محل بحثه، ولی خواستم بگم مقیدات مثل مروس بیانم کمه. بعضی از روایات داره که حتی مؤاخذهشون کنید بر ترک صلات قبل از بلوغ، که مؤاخذه کنید خودش نشون دهنده مشروعیت است. حالا دیگه اون بحث های خودشو داره که از محل بحث ما خارج بود. مروس بیانکم، خب اگه مشروعیت داشته باشه میشه صحیح. یعنی ما اگر بپذیریم که امر به امر، امر به شیء است، پس در حقیقت نماز سبی امر داره. وقتی امر داشت میشه صحیح. اون تمرینی در برابر مشروعیت دو نظره. یه نظر اینه که عبادات سبی مشروع است، یه نظر اینه که عبادات سبی صرفا تمرینی است. اونایی که میگن تمرینی است، یعنی عملا این عبادت مشروع نیست، از باب تمرین گفتن که بچه ها نماز بخونن، نه اینکه نماز اونا مشروعه. خصوصت نماز مشروع عبارت از اون نمازی که حداقل ثواب داره، ولی نماز تمرینی ثواب نداره. وقتی میگن مشروعیت عبادات سبی، حداقل عبادت سبی بهره مند از حسنه و ثواب هست. ولی اونایی که میگن عبادات سبی مشروع نیست، میگن که نه حسنه نداره، صرفا تمرینی است. یعنی تمرینی بودن در برابر مشروعیت به لحاظ اصطلاح. آره با. تشریع به معنای استناد به شریعت، بله. یعنی تمرینی هم باشه اگر بخونه تشریع نیست، چون به ما گفتن تمرین کنه، اما مشروع هم نیست. مشروع یعنی بهش گفتن که این صلات تو مقبوله، در شریعت جایگاهی داره. ولی اونی که میگه مشروعه، میگه که دارای حسنه هم هست، کما این که نظر قائلین به مشروعیت گاهی وقتا در بحث نیابت میگن اگر مشروع باشه نیابت پذیرم هست. اگه ما مشروعیت رو بپذیریم سبی میتونه نائب بشه، ولی اگه مشروعیت رو نپذیریم نه. چی بودنه؟ به کدوم حکم عقل؟
برای
عقلایی شد، عقلی شد، پیش دبستانی شد، پیش نماز شد. حالا ما چون بحثمون مروسه بیانکم نبود، اجازه بدید که خب حالا در ارشادی بودنش بحثه، ولی خب حالا اون بحث خودش سر جای خودش. من فقط خواستم یه مقید مثل مروسه بیانکم. بسیار خوب. خب عرضمون این بود که آقایان گفتن حذف متعلق افاده عموم میکنه. البته این استدلال رو نمیخوام نسبت به آقای خویی بدم، ولی آقای خویی ادعاشون اینه که حدیث رفع قلم اطلاق داره و شامل هم احکام وضعی میشه و هم احکام تکلیفی میشه، یعنی هم حکم تکلیفی رو میگیره و هم حکم وضعی رو میگیره. البته این نکته که دارم عرض میکنم در غیر این بحث مورد نظر است، شاید حدود 3 جا در فقهشون آقای خویی در ارتباط با حدیث رفع قلم فهمن اختصاص به حکم تکلیفی نداره، بلکه احکام وضعی را میگیره به اطلاقه. خب پس استدلال حذف متعلق بود. عده‌ای از آقایون به حذف متعلق اشکال کردن، فهمن حذف متعلق مفید عموم نیست بلکه مفید اجمال است. خب آقایون میگن قلم کتابت حسنات، قلم کتابت سیئات. خود قلم به هر حال متعلقاتی داره، من اون حدیث اون روز براتون اشاره کردم، عرض کردم ان اولاد المسلمین موسومون عند الله شافعون و مشفع، فاذا بلغوا اثنتی عشر سنه کتبت لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات. یعنی قلم کتابت حسنات با قلم کتابت سیئات اینا متفاوتن دیگه. اطلاق به لحاظ این که متعلقش محذوفه، یعنی ما کدوم قلم رو مرفوع کردیم یا کدوم قلم برشون جریان داره، جرى عليه القلم. آره خب گاهی وقتا بعضی چیزا متعلق نمیطلبه، مثلا فرض کن اکرم العلماء متعلق نمیطلبه، یعنی اقسامی برای علماء ممکنه فرض بشه اما متعلق برای علماء فرض نمیشه. علماء اقسام دارن، اصناف دارن، افراد دارن، به این لحاظ بله. خب چون در خود روایات تفصیل دادن بین قلم کتابت حسنات و سیئات، به هر حال میگن متعلقات داره. ما در ارتباط با قلم، حالا واقع قلم هم که یعنی می نویسن برش دیگه، نوشته میشه، ولی چه چیز نوشته میشه این محل بحث و سخنه. البته آقای خویی به اطلاق تمسک کردن، این حذف متعلق استدلال آقای خویی نبود، عرض کردم مدعا اینه ولی استدلال آقای خویی این نبود. بله بسیار خوب. خب جرى علیه القلم یا رفع عنه القلم، آن گفتن که به هر حال منظور از قلم چیه. حالا من این جواب بگم بعد یه توضیحی در کلام آقای خویی سرس میکنم. عده‌ای از آن گفتن این که میگن حذف متعلق افاده عموم میکنه، این حرف درستی نیست. اتفاقا حذف متعلق افاده اجمال میکنه، در هر کلامی که متعلقش محذوف بشه اون کلام میشه مجمل، نمیشه عام، الا این که خود اون کلام انصراف به یه معنای خاصی داشته باشه. اگر به لحاظ فهم عرف انصراف به یه معنای خاصی داشته باشه، حذف متعلق موجب اجمال نمیشه، چون عرف همونو میفهمه. و الا اگر ظهور یا انصراف به معنای خاصی نداشته باشه، حذف متعلق مفید اجمال میشه. خب اونجاهایی که انصراف داشته باشه، مثل حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، متعلق حرمت مطرح نشد. و حرمت چی؟ یعنی حرمت علیکم یعنی چی محرمه بر ما؟ مثل موارد دیگه ای که خداوند متعال گاهی وقتا می فهمد ما حرام کردیم حرمت علیکم المیته. میته چی شو حرام کردید؟ خوردنش و خرید فروشش و نگاه به میته رو، تملک میته رو، چی رو حرام کردید؟ یعنی متعلق محذوفه. این بزرگوار میفهمن هر جا متعلق محذوف باشه و ظهور یا انصرافی داشته باشه خب مجمل نمیشه، مثل حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم، خب انصراف در نکاح داره. وقتی خدا میفهمد حرام شده است، منظوره که نکاح با اینها حرامه. ولی لولا این ظهور و انصراف، حذف متعلق به خودی و خود موجب اجمال میشه نه موجب عموم میشه. یعنی ما اصلا نمیفهمیم این کلام چیه. بعد ایشون یه استدلالی مطرح میکنن و اون استدلالشون اینه، ایشون میفهمن که به هر حال ما اگر بخوام عموم یا اطلاق رو بفهمیم، اول ما باید مراد استعمالی کلام رو بتونیم تشخیص بدیم، بعد بگیم مراد جدی هم مطابق با مراد استعمالی است. پس ما برای این که بتونیم اطلاق یا عمومه کلام رو اثبات کنیم، اول باید مراد استعمالی کلام تشخیص داده بشه، بعد بگیم که مراد جدی هم همین مراد استعمالی است. اون جایی که متعلق تکلیف حذف میشه، ما نمیدونیم اصلا مراد استعمالی چیه، تا بعد بگیم مراد جدی هم هماهنگ با مراد استعمالی است. چون ما نمیدونیم متعلق حرمت چی بود، متعلق رفع نمیدونیم چی بود، متعلق رفع قلم، ما متعلق رفع قلم رو نمیدانیم که چیست، تا بعد بگیم که مراد استعمالی ما با مراد جدی انطباق داره. پس این بزرگوار میخوان بفهمن که ما در مواردی میتونیم اطلاق رو استفاده بکنیم که مراد استعمالی ما مطلق باشه، بعد بگیم مراد جدی ما هم همین معنای مطلقه، ولی اونجایی که متعلق محذوفه، ما اصلا مراد استعمالی رو نتونستیم تشخیص بدیم تا بگیم مراد جدی هم همون مراد استعمالی است. از این جهت میفهمن که حذف متعلق نه تنها افاده عموم نمیکنه، بلکه مفید اجمال است. این کلام این آقای بزرگوار. اما حرف ایشون حرف ناتمامی است در مقام استدلال. ایشون استدلالشون این بود، استدلال ایشون این بود که ما اول باید مراد استعمالی رو تعیین کنیم، بعد بگیم مراد جدی هم بر طبق مراد استعمالی است. اگر این شد میتونیم اطلاق عموم استفاده کنیم، در غیر این صورت اطلاق عموم استفاده نمیتونیم بکنیم. ما قبلا در اصول عرض کردیم ما در موارد اطلاق مراد استعمالیمون طبیعت مهمله است، اما اصالت الاطلاق طبیعت مهمله رو نمیخواد بر ما اثبات کنه، طبیعت مطلقه رو میخواد اثبات کنه. ما اصلا در بحث اصالت الاطلاق نمیخوام بگیم مراد استعمالی این مراد جدی است، اتفاقا در اصالت الاطلاق مراد استعمالی این مراد جدی نیست، چون همونطور که آخوند و غیر آخوند هم گفتن، مراد استعمالی در موارد مطلق طبیعت مهمله است نه طبیعت مطلقه. چون اگر طبیعت مطلقه باشه، لازمش اینه که خلاف معنای موضوع له باشه. شما گفتید که برای طبیعت مهمله وضع شده، نه برای طبیعت مرسله و مطلقه. اگه برای طبیعت مطلقه و مرسله وضع شده باشه، بعد ازش اطلاق اراده نشده باشه، بعد استعمالش مجازی باشه، در حالی که استعمالش مجازی نیست. به خاطر این موضوع له طبیعت مهمله است، مستعمل و فی هم طبیعت مهمله است. اما اصالت الاطلاق چی رو اثبات میکنه؟ طبیعت مطلقه رو اثبات میکنه. پس موضوع له و مستعمل و فیه طبیعت مهمله است، اما با اصالت الاطلاق ما طبیعت مطلقه رو میخوام بفهمیم. به خاطر این ما در موارد اطلاق نمیخوام بگیم تطابق مراد جدی و مراد استعمالی. پس اصالت الاطلاق داره یه مراد جدی برای ما میسازد که دقیقا معنای موضوع له و مستعمل و فی هم نیست. طبیعت مهمله طبیعتی است که اطلاق درش فرض نشده. طبیعت مهمله، خب حالا این یه دعوایی بود که طبیعت مهمله لابشرط مقسمی است یا لابشرط مقسمی نیست، که آقایون گفتن طبیعت مهمله لابشرط مقسمی هم نیست، چون لابشرط مقسمی اون طبیعتی است که مقسم بودن درش لحاظ شده و طبیعت مهمله اون طبیعتی است که حتی مقسم بودن درش لحاظ نشده. این یه اختلاف بود. حالا ولی فرض کنید طبیعت لابشرط مقسمی درسته؟ اما طبیعت مطلقه چیه؟ طبیعت مطلقه لابشرط قسمیه. پس طبیعت مهمله فرض کنیم لابشرط مقسمی، عرض کردم این اختلافه. بعضی میگن طبیعت مهمله لابشرط مقسمی هم نیست. طبیعت مهمله اون طبیعتیست که حتی مقسم بودن هم درش لحاظ نشده، اون دیگه در نهایت ابهام و اهماله. ولی فرض کنیم لابشرط مقسمی باشه. ولی طبیعت مطلقه چیه؟ لابشرط قسمیه. طبیعت مطلقه همون طبیعت لابشرط دیگه، طبیعت لابشرط قسمی است طبیعت مطلقه. عرض کردیم که ما وقتی که اصالت الاطلاق رو جاری میکنیم میخوام لابشرط قسمی بسازیم، در حالی که مستعمل فیه ما چیه؟ مستعمل فیه ما لابشرط مقسمیه. پس ما نمیخوام بگیم مراد استعمالی تطابق با مراد جدی داره، چون مراد استعمالی که لابشرط مقسمیه، ولی مراد جدی چیه؟ لابشرط قسمیه. به خاطر این آقایون گفتن اگر اینه که دارم عرض میکنم کفایه هم بود، مرحوم آخوند هم گفتن، مرحوم آخوند فرمود که اگر موضوع الله قرار باشه لابشرط قسمی باشه بعد تقیید بزنی اون رو، این باید بشه مجاز. یعنی شما باید استعمال کرده باشید در لابشرط قسمی، بعد بگید نه یه قیدی از اون مرادمه، این باید مجاز باشه، در حالی که مجاز نیست. پس ما به این نتیجه می‌رسیم که هم موضوع له و هم مستعمل فیه چیه؟ همون طبیعت مهمله است. حالا عرض کردم در این که لابشرط مقسمی است اون طبیعت مهمله، یا حتی فراتر از لابشرط مقسمی است که حتی مقسم بودن لحاظ نشده، اون محل بحث. خب پس اینی که این بزرگوار می‌فرمان که اینجا چون متعلق محذوفه، ما به هر حال نتونستیم اون مراد استعمالی رو کشف کنیم که بعد بر اساس او بگیم مراد جدی و تطابق با مراد جدی و اصالت الاطلاق، خواستم بگم این استدلال ایشون استدلال نادرستی است. اصالت الاطلاق به تطابق مراد استعمالی و مراد جدی کاری نداره. الان اشکال من به این تیکه حرف ایشون بود، که ایشون میگه باید مراد استعمالی باشه که بگیم همون مراد جدی است. مراد استعمالی که حتما هست، مراد استعمالی مهمله. خب حالا الان عرض میکنیم این مهمله. ایشون نکنید من اشکالم به اینه که اصلا ما در اصالت الاطلاق تطابق بین مراد استعمالی و جدی نداریم. این اشتباه ایشون اینجاست فعلا. اشکال اول ما اینه. تطابق مراد استعمالی و جدی، ولی اصالت الاطلاق از این قسم نیست. یعنی حمله بر صحتش اینه دیگه، والله فرمایشون که این بود دیگه. اطلاق ظهوره، ولی ظهوره به قرینه یه. نه ظهوره بالوضع. اشتباهشون این بود که حرف ایشون در ظهوره بالوضع، ولی اطلاق ظهور بالقرینه است. این اصالت و تطابقی که ایشون میگه در ارتباط با ظهور بالوضع، اصالت و ظهور در ارتباط با ظهور بالوضع، ولی اطلاق ظهور بالقرینه است. ظهور بالقرینه یعنی ظهور به سبب مقدمات حکمته، به خاطر این تطابق نمیخواد. خب حالا اگه تطابق نخواست، شما میگید ایشون میگه خلاصه باید مورد استعمالی رو ما تعیین کنیم تا به مورد جدی برسیم. ما در اون جایی که به وسیله تطابق ظهور رو اثبات نمی کنیم، اصالت و ظهور رو اثبات نمی کنیم، شناسایی مراد استعمالی ضرورت نداره. میکنید تفاوت بین این که ما میخوایم ظهور وضعی رو استکشاف کنیم یا ظهور اطلاقی. ظهور وضعی باید معنای موضوع له باشه، مستعمل فیه باشه، بعد میگیم تطابق مراد استعمالی و جدی، این مال ظهور وضعی. اما ظهور بالقرینه این نیست و فرض اینه که اطلاق ظهور بالقرینه است. ظهور بالقرینه اما قرینه خاص است و اما قرینه عام، و اطلاق ظهور به قرینه عام است. خب اون جایی که ظهور بالقرینه است باید سابقه او بازم مراد استعمالی تعیین بشه؟ نه، نیازی نداریم. مراد استعمالی مال اون جایی است که میخواد تطابق بین مراد استعمالی و جدی داشته باشی. اون جایی که قرار ظهور بالقرینه داشته باشید، سابقه او مراد استعمالی لازم نیست تعیین بشه. این عرض دوم ماست به ایشون. ظهور بالقرینه، نه ظهور جدی درست میکنه، اما نه از باب تطابق. ما چه نیازی به ظهور وضعی داریم؟ ما به وسیله قرینه میخوام بگیم مراد استعمالی و جدی چی بوده. البته ما به قرینه مراد جدی رو میخوام، ولی به تبع مراد استعمالی هم ممکنه روشن بشه. به عبارت دیگه نها کنید، ما مراد استعمالی رو برای چی میخوام؟ برای تعیین مراد جدی میخوام. اگر ما یک قرینه ای بر مراد جدی داشتیم، دیگه به دنبال تعیین مراد استعمالی نیستیم. مثلا یه لفظی رو گوینده گفته، ما میدونیم مراد جدیش اینه، اما حالا در چی دقیقا استعمال کرده به او کاری نداریم. لعل استعمالش حقیقی باشه یا ممکنه استعمالش مجازی باشه. پس اگر ما قرینه‌ای بر مراد جدی داشتیم، دیگه دنبال مراد استعمالی نمیگردیم. ما میگیم نقش ظهور بالقرینه اینه. ظهور بالقرینه میخواد بگه مقصود جدی من اینه، حالا مقصود استعمالی هرچی بود. پس ما در موارد ظهور بالقرینه از مراد استعمالی به مراد جدی نمیرسیم. ممکنه از مراد جدی به مراد استعمالی برسیم، ولی وقتی ما مراد جدی رو فهمیدیم، کاری نداریم مراد استعمالی چیه. ما فهمیدیم مقصود این آقا از این گفته اینه، حالا استعمالش حقیقی بوده، استعمالش مجازی بوده، حتی استعمالش غلط بوده، هر چی که بوده مقصودش این بوده. فرض کنید یک کسی تصریح میکنه مقصود من از این گفته اینه، حالا شما اون گفته رو درست استعمال کردی، اشتباه استعمال کردی، استعمالت حقیقی بوده، استعمالت مجازی بوده، به اون کاری نداریم. ما میخوام بگیم ظهور بالقرینه این چنین نقشی داره. پس ما قرار نیست از مسیر موضوع له و استعمال به مراد جدی برسیم. اون مسیر غالبی ماست. یعنی ما اول میام میگیم معنای موضوع له چیه، بعد میگیم مستعمل فی چیه، بعد میگیم مراد جدی چیه. این میشه ظهور وضعی. ولی اگر ما اومدیم از طریق ظهور بالقرینه به این نکته برسیم، دیگه ما به مراد جدی رسیدیم. حالا مراد استعمالی مهمل است، مطلق است یا هر چی دیگه هست، اون کاری نداره. به خاطر این ما اینجا میگیم ما اصلا به دنبال تعیین مراد استعمالی نیستیم. البته گوینده مستعمل فیه داشته، درسته؟ ما که نمیتونیم بگیم گوینده مستعمل فیه داشته دیگه، یعنی اون قصدی داشته از استعمال خودش. منظورمون از مستعملون فیه اینه. پس این گفته او یه مستعملون فیهی داشته، یا به تعبیر خودمون یه مراد استعمالی داشته، اما ما دنبال شناسای مراد استعمالی نیستیم. چرا؟ چون به مراد جدی رسیدیم. در اطلاق عرض میکنم، حالا ظهور بالقرینه اینه دیگه. اگه شما یه قرینه ای دارید ظهور بالقرینه، شما به مراد جدی رسیدید. درست. خب حالا بحث ما در موارد حذف متعلقه، مثلا حرمت علیکم المیته، درسته؟ ما در حرمت علیکم المیته نمیدونیم چی رو خدا بر ما حرام کرده. ما الان مثل همین موارد حذف متعلق رو بحث میکنیم. مثلا در اون جایی که پروردگار متعال حکم رو فرموده و متعلق حکم رو بیان نکرده، ما میخوام ببینیم که آیا مقدمات حکمت اینجا جاری میشه یا جاری نمیشه. اگر مقدمات حکمت جاری بشه یعنی قرینه موجوده، اگه قرینه موجود بود ازش اطلاق میفهمیم. حالا حرمت علیکم المیته در چی استعمال شده؟ اون در هر چی استعمال شده باشه، اگر مقدمات حکمت جاری باشه و ما ازش اطلاق بفهمیم، دیگه تعیین مراد استعمالی بر ما نقشی نداره. این مورد بحث ما همینجاست دیگه. اون معنایی که لحاظ میشه همین حرمت هست، تحریم است. خدا میته را حرام کرده است، اما حرام کردن میته یعنی حرمت اکل، حرمت بیع، حرمت مطلق استفاده، متعلقش محذوف دیگه. پس ما میدونیم حرمتی به میته تعلق گرفته، اما به اکل میته، به بیع میته، به مطلق استفاده میته، اینو نمیدونیم چیه. بحث حذف متعلقیم دیگه. ما میگیم اینجا آیا مقدمات حکمت جاری است؟ مولا در مقام بیان است، قرینه ای بر خلاف هم ذکر نکرده است، به قول آخون قدر متیقن در مقام تخاطب هم وجود نداشته، درسته؟ پس قرینه نیورده که حرمت اکل، در مقام بیان بر این مسئله هم بوده. حالا که بوده، خب میگیم پس همه چیز حرامه. این میشه حذف متعلق و فیدول امون. خب حالا اگه ما به این مراد جدی رسیدیم، چه کار داریم مراد استعمالی رو تعیین کنیم؟ من عرض کردم میتونیم بگیم بعد از این مراد جدی، مراد استعمالی حرمت مطلق آثار بوده، ولی ضرورتی برای ما نیست، چون ما میخواستیم به مراد جدی برسیم. پس مسیر مراد استعمالی مال اونجایی بود که مراد جدی برای ما مشخص نبود. ما میمدیم اول میگفتیم خب معنای موضوع له چیه، بعد مراد استعمالی چیه، یعنی استعمال حقیقی یا مجازیه. حالا که این دوتا رو فهمیدیم، اصالت و تطابق مراد جدی اینه. ولی اگر ما ظهور بالقرینه داشته باشیم، از ابتدا میریم سر مراد جدی و با مراد جدی میفهمیم که افاده عموم میکنه این مطلب. حالا اگر اتفاقم افتاده باشه ضرری به حال ما نمیزنه ها. نه، ما میگیم ضرورتی نداره، یعنی ما دلیلی نداره دنبال مورد استعمالی بگیریم. چی میفهمید؟ آره، یعنی من میخوام بگم که ما اصلا دنبال مجاز و حقیقت نیستیم اینجا. نمیخوام بگم که وجدان نمی کنیم. عرض کردم ممکنه ما از مراد جدی بتونیم به مراد استعمالی برسیم، ممکنه، ولی ضرورتی نداره دنبالش باشیم. آره، یعنی الان ضرورتی نداره که شما سابقه بر مراد جدی مراد استعمالی رو تعیین کنید بعد به مراد جدی برسید، چون مهم اینه که بدونید مولا همه چیز رو خواسته. مولا در مقام بیان بوده قرینه‌ای بر خلاف هم نیاورده، حالا که در مقام بیان بوده قرینه‌ای بر خلاف هم نیاورده، پس همه موارد تحریم شده. اون ظهور انصرافی مثل حرمت علیکم امهاتکم اون خودش قرینه متصله بر خلافه، لولا این قضیه مسئله روشنه. ما همه عرضمون همین بود که این آقای که میخوان بفهمن حذف متعلق مفید اجماله، استدلالشون استدلال ناتمامیه. پذیرش حرف ما یا حرف ایشون؟ بس. چرا سخته؟ اگه اجمال داشته باشه، ایشون میخواد اجمال رو نتیجه بگیره. هنوز داری که اجمال داره یا نداره ما با هم بحث داریم. اجمال نتیجه ایست که ایشون داره میگیره. مکانید اینطوری نیست که ما پذیرفتیم که اجمال داره، با وجود اجمال داریم استفاده اطلاق میکنیم. اگه ما پذیرفتیم که اجمال داره با وجود این میگیم اطلاق داره، خب اشکال شما درسته، ولی اجمال رو ایشون میخواد نتیجه بگیره. مراد استعمالی؟ نه، مراد استعمالی هنوز اجمال نداره. ما میگیم مراد استعمالی لعل عام باشه. خب ما مراد استعمالی رو چه کار داریم اصلا؟ چرا؟ چرا باید بدونیم؟
چون اگر ذلت در ماهیت محمد بکنه این مقدمات یکتر جای میشه، حالا که قرینه نیست، حالا که مولا در مقام بیان همه موارد بوده هیچی نبوده، بلا اگر ذلت در یک فرد خاصی بکنه ماهیت محمد نباشه، یک فرد خاصی از ماهیت باشه دیگه اونجا یک مقدمات تقیم نمیاد.
یعنی اصلا بر ماهیت دلالت نکنه دیگه، بر فرد دلالت کنه که اصلا از محل بحث ما خارجه. من یه جوری بگم که شما نزدیکتر به موضوع بشید. شما اطلاق مقامی رو چه جوری میگید؟ میخوام نزدیک بشید. نه نه، میخوام بگم در اطلاق مقامی شما چی میگید؟ الان بحث ما اطلاق لفظیه، ولی فرض کنید شما در اطلاق مقامی چی میگید؟ شما اونجا به وسیله مقدمات حکمت به مراد جدی نرسیدید، در حالی که هیچ گونه مراد استعمالی ندارید. همون که نگفته میشه مراد استعمالی ندارید دیگه. احسن. اما با وجود این به یه حکم میرسید. مشکلی نیست. من میخوام بگم شما میتونید به مراد جدی برسید در حالی که مراد استعمالی رو نمیشناسید. اینجا ما اگه احراز کردیم، عرض کردم این مقدمات حکمت تمام باشه، یعنی مولا فرموده، خدا فرموده حرمت علیکم المیته، درسته؟ ما احساس کردیم که در مقام بیان حکم میته است، ولی مقید نکرد به اکل و بی، یعنی مقدمات حکمت رو تمام دیدیم. خب میگیم حرمت علیکم المیته، یعنی همه انتفاع المیته حرامه. نه، بحث ما اینه که ما میتونیم به مقصود برسیم بدون تعیین مراد استعمالی. من عرضم اینه، خواستم شما رو تقریب کنم به مسئله، نگفتم اینجا اطلاق مقامیه.
اطلاق مقامی میتونیم به مقصود برسیم
یعنی ما وقتی که میخوام به مراد جدی برسیم ضرورتی نداری که مراد استعمالی رو سابقه بر او تعیین کنیم. در اطلاق لفظی هم همینه، اطلاق لفظی اصلا اطلاق تطابق نیست. همین حرمت دیگه، حرمت متعلقش محذوفه، اون جایی که متعلق محذوفه یعنی متعلق نداره. شما در تمام موارد حذف متعلق، در تمام موارد حذف متعلق مراد استعمالی با حذف متعلق میسازه، اما ما مسیرمون از مراد استعمالی به جدی نیست، ما یه راست داریم به مراد جدی میرسیم. من میخوام بگم ما برای رسیدن به مراد جدی دو تا مسیر داریم. اگه میخوام از راه وضع بیان سابقه بر مراد جدی، باید مراد استعمالی رو تعیین کنیم. اما اگه از مسیر وضع نمیام، از مسیر قرینه میام، ما نیاز نداری که سابقه بر او مراد استعمالی رو تعیین کنیم. یا آقای یه لفظی رو استعمال کرده، نمیدونیم حقیقی استعمال کرده، مجازی استعمال کرده، ولی خودش داره تصریح میکنه منظور من اینه. چه فرق میکنه؟ آره، یعنی فرض کنید قرینه چیه؟ قرینه اینه که در مقام بیانه. نه، این قرینه اینه که در مقام بیانه. مثلا مولا قبلش بگه من میخوام حکم میته رو کلن بیان کنم، بعدم بگه حرمت علیکم المیته. نه، اطلاق لفظیه. نه نه کنید، شما گاهی وقتا نمیگید متعلق مقدر. متعلق مقدر یعنی چی؟ یعنی گوینده در عینی که در کلام ذکر نکرده اما متعلق کلامش این بوده است. مراد استعمالی یعنی این. مراد استعمالی یعنی گوینده مقصودش از استعمال این بوده. مثلا فرض کنید مقصودش از حرمت، حرمت انتفاع بوده، این در حقیقت یک متعلق مقدره، این متعلق مقدر میشه مراد استعمالی، ولی ما لازم نیست اینو تعیین کنیم. ما همین که مراد جدی رو شناسایی کردیم برای ما کافیست که ما بگیم مقصود پروردگار حرمت تمام انتفاعاته. حالا خداوند متعال از حرمت علیکم المیته در مراد استعمالی چی قصد کرد؟ یه بر ما مهم نیست، چون مراد استعمالی وسیله بود برای مراد جدی، و الان که ما به مراد جدی رسیدیم دیگه با کاری با مراد استعمالی نداره. بسیار خوب. توی اونجا هیچ لفظی نیست، مثل حرمت علیکم المیته دیگه. خب میگیم مفید عمومه همینه دیگه. اونجا هیچ لفظی ندارید، اینجا حکم دارید، موضوع دارید، متعلق محذوفه. متعلق محذوفه یعنی متعلق مقدره، حتما یه متعلقی داشته. وقتی که حکم رو داره شارع تشریع میکنه، حکم رو برای متعلقی تشریع میکنه، اما متعلقش رو ذکر نمیکنه. عدم ذکر متعلق میخوام بگیم افاده میکنه عموم متعلق رو. نه متعلق مذکور نکنید، بحث اطلاق اصلا مال لفظه، اینجا شما حکم مذکوره، موضوع مذکوره، متعلق غیر مذکوره، نه اصلا قیاسش با دلیل لبی قیاس مع الفارق است. خب حالا اگر شما اطلاق مقامی هم بگید باز مفید اجمال نمیشه. نه حالا اون مشکل بودن، یعنی کنید اگه اطلاق مقامی هم باشه بازم مجمل نمیشه. این آقا میخوان بگن میشه مجمل، شما بازم مطلقه دیگه، مجمل نیست به اطلاق مقامی. ولی به ذهن ما میاد که این اطلاق اطلاق لفظیه. اینا کنید اون نکتهی که عرض کردم نکته مهمی بود که ما برای کشف مراد جدی گاهی از اوقات از مسیر وضع میرسیم، اونجا سابقه بر او باید مراد استعمالی رو تعیین کنیم. گاهی وقتا از مسیر وضع نمیرسیم، از مسیر قرینه میرسیم، از مسیر قرینه سابقه بر او نیاز به کشف مراد استعمالی نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.